أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با جهت دوم بحث در دلالت نهی بر فساد معامله بود که ببینیم در چنین موردی حکم عقل چیه؟ آیا به حکم عقل بین نهی و فساد ملازمه وجود داره تا حکم به فساد معامله منهی عنها بکنیم یا نه؟ گفتیم درسته سه تا عنوان در متعلق نهی در معاملات وجود داره، یکی سبب، یکی مسبب، دیگری آثار مترتب بر مسبب. ما میخواییم تعلق نهی به هر کدوم از این سه عنوان رو، که البته یه عنوان دیگری رو هم اضافه خواهیم کرد، در چهار صورت تعلق نهی به معامله رو مورد بحث قرار خواهیم داد. اما تعلق نهی به عنوان سبب و مسبب رو در جلسه گذشته بیان کردیم و گفتیم که نخیر، اگر نهی مولوی تحریمی به عنوان سبب یا به عنوان مسبب در معاملات تعلق بگیره، ملازمه عقلی با فساد نداره، در این حال که اون سبب مبغوض مولاست یا اون مسبب مبغوض مولاست، اما معامله فاسد نیست، معامله صحیحه. در اینجا مواجه شدیم با تفصیلی که مرحوم شیخ قائل شدند. ایشون فرمودند باید ببینیم آخه اون سببیتی رو که شما در نظر گرفتید آیا سببیت شرعیه است یا سببیت عقلیه. اگر سببیت شرعیه باشه، شارع به ما هو و شارع این سببیت رو جعل کرده باشه، اونجا میتونه دخل و تصرف کنه. اما اگر سببیت سببیت عقلیه باشه، ارتباطی به شارع به ماهو و شارع نداشته باشه، عقل اون سببیت رو، رابطه سببیت رو بین سبب و مسبب یعنی معامله و اثر معامله در نظر بگیره، اونجا ربطی به شارع نداره، نمیتونه جلوی سببیت رو و تأثیر سبب رو بگیره. حال ما عرض میکنیم شیخنا، در این حال که ارادت شما، ارادت ما به شما در جای خودش محفوظه، اما میخواییم این تفصیلتون رو در رابطه با تعلق نهی به معامله مورد بررسی قرار بدیم. و واقعیت امر اینه که نمیتونیم این تفصیل شما رو بپذیریم. چرا که واقع مطلب اینه که اصلا سببیت در معاملات هیچ کدوم از اون دو قسمی که شما فرمودید نیست. نه شارع به ماهو و شارع سببیت رو برای سبب جعل میکنه که بگیم سببیت شرعیه، و نه عقل حاکم به سببیت سببه. نه خیر، معاملات عبارت از یک سری امور عقلائیه‌ای هستند که عقلا برای بقای زندگی اجتماعی خودشون اونا رو اعتبار میکنن، قرار میدن. لذاست که در جوامع غیر دینی هم این معاملات هستن، و الا اگر سببیت شرعیه بود، اونایی که شارعی رو قبول ندارن چجوری میتونن این سببیت شرعیه رو مورد ملاحظه قرار بدن؟ همینطور قبل از شریعت این معاملات تحقق داشته. پس با عرض معذرت، این تفصیل شما رو از ریشه قبول نداریم. نه خیر، سببیت نه شرعیه است نه عقلیه. در نتیجه اموری مانند ملکیت که مسبب از عقد بیعه، یا زوجیت که مسبب از عقد نکاحه، یا بهره‌گیری از منفعت که مسبب از عقد اجاره است، یا آزاد شدن بنده که مسبب از ایقاع آزاد کردنه، اعتاق میکنه و هم قبل معتق میشه، یا در طلاق همینجور. خب این امور از امور عقلائیه‌ای هستن که عقلا اونا رو اعتبار میکنند. خب حالا شارع هم اکثر اونا رو امضا فرموده؟ بله، بعضی از اونها رو هم مثل ربا امضا نفرموده. لذا بارها و بارها این جمله رو شنیدیم و خواهیم شنید که شارع در باب معاملات امضا کننده است. خب حالا که شارع در باب معاملات امضا کننده است، از اون طرف هم دعب شارع این نبوده که موارد جزئی رو تک به تک بیان بکنه، که بیاد بگه بله شما اگر خونه تو اجاره دادی حکمش فلانه، اگر مغازه تو اجاره دادی اینجوریه، اگر ماشین تو اجاره دادی، یا نمیدونم اگر خونه رو فروختی، اگر ماشین رو فروختی، اگر زمین رو فروختی، اگر کتاب تو فروختی، اگر فرش تو فروختی. نه، با یه خطاب مطلقی که عبارت از احل الله البیع البیع، این عموم اطلاقی هر بیعی رو. خب حالا به هر موردی میرسید، آقا من خونم رو فروختم احل الله البیع، آقا فرشم رو فروختم احل الله البیع، ماشینم رو فروختم احل الله البیع. پس با این خطاب مطلق معامله ای رو که نزد عقلا به عنوان بیع شناخته میشه مورد تأیید قرار داده. بله اگر در یه مواردی نیاز به تقیید بوده، قید رو متذکر شده، مثل اینکه فرموده من بیع قراری رو امضا نمی کنم، بیع قراری مورد امضای من شارع نیست. خب حالا اون چرا که گفتیم تو ذهنتون باشه، بیاید در بحث خودمون. در مسئله ای مانند بیع عبد مسلم به مشتری کافر، ببین اگر نهی نهی ارشادی بود، ارشاد به فساد و بطلان و عدم ترتب اثر بود، و شارع می فرمود آقا زحمت نکش، من بیع عبد مسلم به مشتری کافر رو امضا نمی کنم. خب اینجا با خیال راحت می اومدیم می گفتیم آقا پس اون اطلاق احل الله البیع یه قیدی پیدا کرد، مقید شد با این قید. اگر نهی ارشادی بود، ارشاد به فساد بود، صلاحیت تقیید اون اطلاق رو داشت. ولی فرض اینه که شارع نفرموده من چنین بیعی رو امضا نمی کنم، این بیع از نظر من باطله، بلکه فرموده من دوست ندارم این رو، مبغوض منه. به تعبیر علمی نهی مولوی تحریمی. از سوی شارع انشاء شده این نهی مولوی تحریمی که کاشف از مبغوضیت این عمل پیش شارع. خب حالا چون مبغوض شارعه، چون حرامه، میشه گفت پس این فرد تقییدی بر اون خطاب مطلقی بشه که دلیل بر صحت مطلق بیوع بوده؟ نخیر. اون اطلاق همچنان به قوت خودش باقیه، نسبت به این مورد تقیید نخورده. زمانه ای نداره که صحت مطلق بیوع که از اهل الله البیع استفاده میشه به قوت خودش باقی باشه. در عین حال شامل بیع عبد مسلم به مشتری کافر هم بشه، با اینکه این بیع مبغوضه ها. خب مبغوضیت که معنای فساد نیست، این بیع در بیرون تحقق پیدا می کند. با استفاده از خطاب مطلق احل الله البیع حکم به صحتش هم می شود، اما به جهت اینکه مبغوض مولاست، متعلق نهی تحریمی مولاست، استحقاق عقوبت رو به دنبال داره. کار حرامی انجام داده مکلف و باید خودش رو برای عقوبت آماده بکنه. پس با این بیان روشن عیبی نداره. بازم بگذارید متذکر بشم که ما نمیخوایم بگیم شارع حق نداره بیعی رو باطل اعلام کنه ها. احکام شرعیه اهم از تکلیفیه و وضعیه در اختیار شارع، میتونه اعلام بطلان بیعی بکنه، اعلام بطلان یه معامله بکنه. پس منظورمون این نیست که شارع این حق رو نداشته باشه که بطلان معامله ای رو انشا بکنه، حکم به بطلان معامله ای بکنه. منظور ما اینه که اون چه که از شارع در رابطه با بحث خودمون میبینیم اینه که فقط یه حکم مولوی تحریمی از طرف شارع جعل شده. چون بحثمون در این رابطه هست دیگه، و الا ارشاد اگه باشه که از محل بحث ما خارجه. خب وقتی این حق رو برای شارع قائلیم که میتونه حکم مولوی تحریمی رو جعل بکنه، خب آیا میتونیم اون حکم مولوی تحریمی را موجب تقیید اطلاق خطاب اهل الله البیع قرار بدیم؟ اینو میخواییم بگیم نه، نمیتوان تحریم مولوی را موجب تقیید اطلاق اهل الله البیع دانست، ولی در یه جای دیگه شارع بخواد میتونه این کار رو بکنه. در جای میتونه این نسبت به موردی که خودش صلاح میدونه این اطلاق رو تقیید بزنه. کجا؟ مثل نه النبی عن بیع الغرر. این نه النبی عن بیع الغرر که در مقام ارشاد به فساد بیع غرری وارد شده، خب شارع فهمید که به یه قراری انجام نده، اگر انجام بدی زحمتت بیهوده است، باطله. خب پس میگیم احل الله البیع، منطقه قید میزنیم، منطقه بیعی که قراری نباشد، غیر قراری باشه. احل الله البیع بیع غیر القراری، مثلا مقیدش میکنی. مطلق رو تقیید میزنی نسبت به اون موردی که خب این مطلق دیگه اونجا نمیتونه جاری بشه و حکم به صحت بکنه، چرا که شارع ارشاد به فسادش کرده، گفته این از نظر من فاسده. خب پس اون چی که در رابطه با تفصیل مرحوم شیخ مطرح شده بود در تقریرات مرحوم شیخ، از نظر ما راه به جایی نمیبره و مورد قبول نیست. اصلا چنین تفصیلی در معاملات رو ما قبول نداریم که سببیت شرعیه و عقلیه، نه. خون دو قسم اول با این بیان تمام، اونجایی که نهی تحریمی مولوی به خود سبب تعلق بگیره، دو نهی تحریمی مولوی به خود مسبب تعلق بگیره. در اون دو صورت دیدید گفتیم نه خیر، این معامله صحیح خواهد بود، برای اینکه از نظر عقلی ملازمه ای بین تعلق نهی تحریمی مولوی به سبب یا مسبب و فساد اون معامله وجود ندارد. اما بریم سراغ قسم سوم، تعلق نهی، یعنی همون نهی تحریمی مولوی به تسبب یک سبب برای یک مسبب. توجه بکنی، جان معلومه دیگه، مقسم اون دو قسم اوله. در قسم اول میگفتیم آقا نهی تحریمی مولوی به خود سبب تعلق گرفته، در قسم دوم گفتیم نهی تحریمی مولوی به خود مسبب تعلق گرفته، که گفتیم در هیچ کدوم هم مقتضی فساد نیست. اما الان میخوایم بگیم نه خیر، نهی تحریمی مولوی به سبب تنها یا به مسبب تنها تعلق نگرفته. به چی تعلق گرفته؟ به چیز سومی متعلق. نهی مولوی تحریمی عبارت از تسببه. که مکلف بخواد از طریق این سبب به مسبب برسه. شارع میخواد بگه نخه من خوشم نمیاد شما از این سبب به این مسبب برسید. داریم همچین چیزی؟ دو تا مثال بزنم، یه مثال عرفی یه مثال شرعی. مثال عرفی مثل این که پدری فرزند خودش رو از مسافرت با فلان اتومبیل به فلان شهر نهی کنه، بگه من راضی نیستم با ماشین پراید از قم به مشهد بری. بابا جونتو مگه از بیابون پیدا کردی؟ پس نهی کرد از این تسبب، استفاده از ماشین پراید برای رسیدن به مشهد. آیا میخواد بگه هیچ مسافرتی نرو، مشهد نرو؟ نمیخواد بگه مشهد نرو. آیا میخواد بگه سوار ماشین پراید نشو؟ نمیخواد بگه سوار ماشین پراید نشو. میگه آقا این سبب رو برای رسیدن به اون مسبب استفاده نکن، از پراید برای رفتن از قم به مشهد استفاده نکن. پس اینو میگیم نهی از تسبب سبب خاص برای مسبب، استفاده از ماشین پراید برای رسیدن به مشهد مقدس مثلا. اما مثال برای نهی از مسبب به عنوان مثال شرعی، عزیزان میدونن زهار که قبل از دین مقدس اسلام به عنوان سبب سازی برای جدایی زن و شوهر ازش استفاده میشد، جایگزین طلاق بود. تقی به تقی میشد، شوهری از همسرش خوشش نمی اومد، میگفت زهرو که علیه که زهر امی، پشت تو برای من مثل پشت مادرمه، پشت خالمه، نمیدونم خواهرمه. با گفتن این کلمه یعنی دیگه تمام زوجیت به هم ریخت. اما در دین مبین اسلام زهار یعنی شوهر از این راه بخواد سبب سازی بکنه برای مفارقت بین خودش و همسرش حرامه. آیا آیا ببینم گفتن این لفظ حرامه؟ از باب مثال هم بخوای بگی حرامه؟ مسلماً صرف تلفظ به این لفظ حرام نیست. آیا در صورت وجود اختلاف یا به هر دلیلی جدا شدن شوهر از زن حرامه؟ نه. پس نه صرف تلفظ به این لفظ، به این جمله حرامه، و نه مفارقت زن و شوهر حرامه. خب در قالب طلاق از هم جدا میشن. اونی که متعلق حرمته چیه؟ این که مکلف زهار رو، تلفظ به زهار رو سبب برای مفارقت قرار بده. این تسبب مبغوض مولاست، متعلق نهی حرامه. حالا در این مورد سوم که نهی تحریمی مولوی به تسبب تعلق گرفته و معلوم میشه این مبغوض مولاست و حرامه، آیا این حرمت ملازمه عقلی با فساد داره؟ چه ملازمه ای؟ اینجا هم خواهیم گفتش که مثل تعلق نهی به سبب، مثل تعلق نهی به خود مسبب، این نهی ملازمه ای با فساد نداره. این نهی کاشف از اینه که اصلا عمل منهیون عنه در این حال که مقدور مکلف است و مکلف میتونه این کار رو بکنه، اما مبغوض شارعه. بنابراین اگر کسی به هدف مفارقت از همسر ظهار بکنه، آثار بر اون مترتب میشه، مفارقت حاصل میشه. و حال اینکه اصل ظهار عمل حرامیه، مبغوض شارعه، موجب استحقاق عقابه. البته ما بحث رو به صورت قاعده داریم مطرح میکنیم ها، و الا در زهار، خب روایات میاد با زهار اصلا طلاق حاصل نمیشه، جدایی حاصل نمیشه. اگر روایات نبود چی؟ باید میگفتیم آقا سبب هست، منتها ما سبب نمیدونیم. چون سبب نمیدونیم میگیم بله کار حرامی انجام داده و مفارقت هم حاصل نشده. و الا اگر روایات نگفته بود، دلیل خاص نداشتیم، میگفتیم مثلا مفارقت حاصل نمیشه، فقط مرتکب گناه شده، استحقاق عقوبت داره. پس توجه کردید در سه قسمی که گذشت، تعلق نهی مولوی تحریمی به سبب، تعلق نهی مولوی تحریمی به مسبب و به تسبب، ملازمه عقلی بین حرمت و فساد وجود نداره. قسم چهارمی هم هست که الان انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.